أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحة 11 سطر دوم. فصل في الذاتي. فلنترك الجزئية ولنشتغل بالكلية، فكل كليين فإما ذاتي وإما عرضي. بعد از اینکه فرمودند لفظ یا کلیس یا جزئی، که گفتیم در واقع لفظ به اعتبار مفهومش یا کلیس یا جزئی است، الان می‌فرمایند که ما بحث از جزئی را کنار می‌گذاریم و وارد بحث کلی میشیم، چون در جزئی منطقی کار زیادی نداره، به خاطر اینکه ما این بحث الفاظ مفرده را که بیان می‌کنیم بیشتر در کلیات خمس میخواییم از اون استفاده کنیم و در منطق هنگامی که حدی را و تعریفی را میخواییم بیاریم، در اون تعریف از کلیات خمس استفاده میکنیم. لذا ما چون بحث الفاظ را در واقع میاریم برای که بحث کلیات خمس را مطرح کنیم و بعد از کلیات خمس در بحث تعریف که یکی از اقسام فکر هست استفاده بکنیم، و در تعریف ما از الفاظ کلی استفاده میکنیم، از الفاظ جزئی استفاده نمیکنیم، چون از کلیات خمس استفاده میکنیم، لذا بحث جزئی رو کنار میگذاریم. البته بحث جزئی رو فعلا کنار میذاریم، گرچه بعداً بله به عنوان مثال و اینها مثلا ازش استفاده میکنیم، ولی یا مثلا میخوایم قضیه شخصیه رو تعریف کنیم، اونجا مثلا ازش استفاده میکنیم، میگه قضیه شخصیه قضیه ایست که مثلا موضوعش جزئی بوده باشد، موضوع شخص معین جزئی بوده باشد، اونجا استفاده میکنیم. ولی دیگه یک تقسیم بندی بخوایم بکنیم اینها، این کارا رو دیگه انجام نمیدیم. بعد میفرمایند که باید مشغول به کلی بشیم. ابتدا کلی رو تقسیم میکنن، میفرمایند مفاهیم کلی، که البته به تبع اون گفتم این تقسیمات تو لفظ هم میاد، یا ذاتیست یا عرضی. بعد از این تقسیم وارد ذاتی میشن، ذاتی را تعریف میکنند، بعد وارد عرضی میشن و عرضی را تعریف میکنند. اما ذاتی، برای ذاتی ایشون ظاهرن بله دارن چهار تا تعریف انجام میدن، دارن چهار بله چهار تا تعریف انجام میدن. سه تا تعریف رو قبول نمی کنن، بهش اشکال میکنن، یک تعریف رو میپذیرند. توضیح مطلب این که ایشون میفرماید ذاتی عبارت است از چیزی که مقوم ماهیت چیزی است که ذاتی بر اون حمل می شود. یعنی وقتی که ما ماهیتی را ملاحظه می کنیم، بر این ماهیت چیزهایی را حمل می کنیم. بعضی از این چیزها مقوم این ماهیت است، بعضی از این چیزها مقوم اون ماهیت نیست. اونهایی که مقوم اون ماهیت هستن ذاتی هستن، اونهایی که قوام اون ماهیت به اونهاست. حالا مقوم بودن رو هم معناش رو توضیح خواهیم داد بعد. مثلا فرض کنید شما انسان رو که ملاحظه میکنید، چیزهایی رو بر اون حمل میکنید، بگید الانسانو حیوانون، الانسانو ناطقون، الانسانو زایقون، الانسانو متعجبون، الانسانو ماشه، این چیزها حمل میکنید. اما از در بین چیزهایی که حمل میکنید، بعضی از اینها مقوم ذات انسانه، مقوم انسانه، بقیهش مقوم انسان نیست. اونهایی که مقوم انسان است، اونها اسلامش میگیم ذاتی. مثلا فرض کنید گفتن مقوم انسان چیه، در اینجا گفتن مثلا حیوانیت مقوم انسان است، لذا حیوانیت رو میگیم ذاتی. ناطقیت مقوم انسان است، اینا میشه میگیم ذاتی. اما متعجب بودن، ماشی بودن، اینها مقوم انسان نیست، اینا رو به ذاتی نخواهیم گفت. مقوم بودن را ایشون بعدا توضیح میده، بعد نیست که من همینجا بیانش بکنم تا تو تعریف های دیگه هم یه مقدار روشن بشه که چرا تعریف های دیگه ایشون نمیپذیره تعریف های دیگر را. مقوم بودن عبارت از اینی که ما وقتی که اون ماهیت را، معناش را درک میکنیم و معناش را بفهمیم و به ذهن ما به عبارت دیگه خطور میکنه، همراه با اون چیزهای دیگری هم معناش فهمیده میشه و به ذهن خطور میکنه. ما وقتی مقایسه میکنیم میبینیم بعضی از این چیزهایی که به ذهن خطور کرده است ممکن نیست که ما ذات اون ماهیت را و اون شیئی که به ذهنمون خطور کرده اون ماهیت را درک بکنیم، مگر اینکه قبلا بعضی از اون معانی که همراه با اون به ذهنمون خطور کرده اول اونها فهمیده بشه. ممکن نیست ما ذات اون ماهیت را بفهمیم، حقیقت اون ماهیت را بفهمیم، مگر اینکه اون معانی دیگری که همراه با اون به ذهن ما خطور کرده اون را قبلا و اولا بفهمیم. مثلا ما معنای انسان را میفهمیم، به ذهنمون خطور میدیم، خب، ولی میبینیم وقتی که ما میخوایم ماهیت انسان را ادراک بکنیم، این ماهیت انسان ادراک نمیشه مگر اینکه بعضی از چیزهایی که همراه با ماهیت انسان ادراک میشه، مثل حیوانیت، مثل ناطقیت، اینها قبلا فهمیده بشود. یعنی اول باید اونها فهمیده بشود بعد ماهیت انسان فهمیده بشه. اگر یکی از اونها را ما نفهمیم، اول نفهمیم، ماهیت انسان اصلا فهمیده نمیشه. به عبارت دیگه ما وقتی میخواییم این ماهیت را بفهمیم، این ماهیت صفاتی دارد، دقت کنید، صفاتی دارد که ما با این صفات در واقع ماهیت را چکار میکنیم، میشناسیم. از بین این صفات بعضی از صفات هست که ما هرگاه بخواهیم ماهیت را بشناسیم تا زمانی که اون صفات اولا شناخته نشود اون ماهیت شناخته نخواهد شد. اون صفات میشود چی؟ این صفات میشود ذاتی برای این ماهیت. لذا هرگز ما نمیتونیم این ماهیت رو بدون این صفات بفهمیم. نه تنها هرگز نمیتونیم بفهمیم، بلکه این صفات باید در رتبه قبل از شناخت ماهیت شناخته بشه. یعنی ما حیوانیت باید قبلا معناشو بدونیم، ناطقیت قبلا معناشو بدونیم. اگر معنای حیوانیت و ناطقیت را قبل از معنای انسانیت ندانیم، اصلا معنای انسانیت برای ما روشن نمیشه. یعنی فرض کن شما معنای حیوانیت را ندونید، خب معنای انسانیت هم ندونید، یک کسی به شما انسان چیه بگه حیوان و ناطق، بازم معنای انسان برای شما چیه؟ گنگه، مفهوم نیست. چرا؟ چون معنای حیوانیت برای شما روشن نیست، معنای ناطقیت برای شما روشن نیست. زمانی معنای انسانیت برای شما روشن می شود که معنای ناطقیت و حیوانیت روشن می شود. این معنای مقومیت ذاتی هست برای این ماهیتی که این ذاتی مال اوست، ولی زا هرگز هم بدون اون معانی به ذهن نمیاد. اما یک معانی و یک اوصافی برای ماهیت هست که اولا ممکن ما بدون اون اوصاف هم اون ماهیت را بفهمیم و درک بکنیم، و ثانیاً اون مفاهیم در رتبه بعد از ماهیت فهمیده میشوند. یعنی بعد از اینکه ما ماهیت را فهمیدیم اون معانی چکار میکنیم؟ اون معانی را میفهمیم، اون ماهیت را متصف به اون معانی میکنیم. مثلا فرض کنیم ماشی بودن برای انسان، متعجب بودن برای انسان، ما اول معنای انسان را ادراک میکنیم بدون اینکه اصلا کار به معنای متعجب داشته. همین که معنای انسان حیوان رو بفهمیم، ناطقیت رو بفهمیم، معنای انسان رو فهمیدیم. بعد که معنای انسان برای ما مشخص شد، میبینیم که این انسان دارای یه صفات دیگری هم در رتبه بعد هست، ولی ما میتونیم انسان رو مجرد از اون صفات کنیم، جدایی از اون صفات بکنیم. روشن این چنین صفات را و چنین خصوصیات را میگیم ذاتیات یک شی. پس ذاتی اون چیزی است که مقوم ماهیت چیزی است که ذاتی بر او حمل میشود. مثلا حیوان برای انسان ذاتی است. چرا؟ چون حیوان مقوم ماهیت انسان است که این حیوان بهش حمل میشه، میگه الانسان و حیوان. این تعریف اول. ولنترک الجزئی، باید ترک کنیم، کنار بگذاریم جزئی را، ولنشتغل بالکلی، مشغول به کلی بشیم. و کل و کلیین، هر کلی یا ذاتی است یا عرضی. و ذاتی یعنی ولکلی و ذاتی. کلی ذاتی، اون کلی ذاتی آنچنان کلی است که مقوم هست ماهیتی را که ماهیت آنچنان چیزی را که یقال و اون ذاتی، یعنی حمل می شود اون ذاتی بر اون چیز. یقال و نایفالش به ذاتی بر می گرده، علی هم به ما بر می گرده. مقوم بودن هم بعدا خودش رو توضیح میده، بعدا که چهار تا تعریف را ذکر کرد، سه تا تعریف اشکال کرد، مقوم بودن توضیح میده. حالا من توضیح شد دادم. ولا یکفی فی تعریف ذاتی. بعضی ها در تعریف ذاتی اینطور گفتن، گفتن ذاتی عبارت است از چیزی است که هرگز از شی جدا نمیشه. اینو میگیم ذاتی اون شی. اگر یه ماهیتی، یه حقیقتی، صفتی داشت، خصوصیتی داشت که هرگز از اون جدا نشد، سلام علیکم، یعنی نه در مرحله خارج جدا شد، نه در مرحله زیر، هرگز از شی جدا نشد، گفتن که ما به چنین در واقع خصوصیتی میگه ذاتی اون شی. این را گفتن. ایشون میفرماید این تعریف درستی نیست، تعریف صحیحی نیست. چرا؟ میگه به خاطر که ما خیلی چیزا داریم که ذاتی شی نیستن، هرگز هم از شی جدا نمیشوند، نه در خارج جدا میشن، نه در ذهن، در هیچ کدوم از این دوتا وعا از شی جدا نمیشن. مثلا تعجب از انسان هرگز جدا نمیشه، ذهن که از انسان هرگز جدا نمیشه. به عوارض لازم، عوارض لازم ماهیت، نه عوارض لازم وجودا. عوارض بینید دو قسمه، عوارض یا غیر لازمه یا لازم. غیر لازم اونیش که قابل چی هستش؟ انفکاک هست. مثلا فرض کنیم که مثل صحت نسبت به بدنی انسان، این قابل انفکاک، هم تو ذهن قابل انفکاک، هم تو خارج. تو ذهن شما میتونید آدم مریض فرض کنید، تو خارج هم میتونید فرض کنید یه انسانی را که اون تو خارج دچار مریضی شده باشه. صحت از قابل انفکاک. اما یک عوارضی هست که اینها قابل انفکاک نیست. اینها دو دستن. بعضی ها که اشتباه از لازم، بعضی ها فقط در خارج قابل انفکاک نیستن، اما در ذهن قابل انفکاک هست. مثلا فرض کنید سیاهی برای یک انسان زنگی، برای یک انسان سیاه‌پوست، این تو خارج هرگز از اون انسان سیاه‌پوست جدا نمیشه، اما تو ذهن شما میتونید دور را چه کار کنید؟ سفید فرضش کنید، مشکل نه. اما بعضی از چیزها هم هست که نه در خارج نه در ذهن هرگز جدا نمیشه. مثلا فرض کن قابل انقسام به متساوی بودن برای عدد زوج. عدد زوج قابل انقسام به متساوی، این تو خارج هم باشه قابل انقسام هست، تو ذهن هم باشه قابل انقسام هست. اصلا شما نمیتونید عدد زوج را ملاحظه کنید بدون که قابل انقسام به متساوی بوده باشه. یا تعجب، تعجب به معنای خاص خودش را برای انسان، تعجب به معنای قابلیت تعجب، این برای ماهیت انسان هست، چه انسان تو خارج باشد چه تو ذهن باشد، هرگز قابل انفکاک از انسان نیست. این هم اسلام میگه عوارض لازم. خب ایشون میفرماید ما چیزهایی داریم که ذاتی نیستن بلکه عرض لازمن و هرگز از شی مفارقت نمیکنن. اگر شما در تعریف ذاتی بگید ذاتی یک شی، ذاتی یک ماهیت، عبارت است از چیزهایی که از ماهیت مفارقت نمی کنند. لازم یاد که همه این عوارض لازمشان ذاتی ماهیت، در حالی که اینها ذاتی ماهیت نیست، اینها عوارض هست. لذا می فرماید این تعریف تعریف صحیحی نیست. می فرماید بلا یکفی، کفایت نمی کند در تعریف ذاتی ان یقال، این تعریف دومه که شون بهش اشکال میکنه، تعریف اول قبول کرد، تعریف دوم اشکال میکنه. ان یقال این که گفتی شاد ان معناه، معنای ذاتی ما لا یفارقه، اون چنان چیزیست یعنی ذاتی یک شی، اون چنان چیزیست که لا یفارقه، یعنی لا یفارقه از اون شی، از اون شی هرگز مفارقت نمی کنه، نه در خارج نه در ذهن. میگه ولا یک کفایت نمی کند. چرا؟ فکسی رو نیفافای تعلیل ها، یعنی زیرا و به معنای زیراست، یعنی لعن نکسی رو، زیرا بسیاری از اون چنان چیزها و خصوصیاتی که ذاتی برای یک شی نیستن، مثل تعجب برای انسان، مثل ذکر برای انسان که ذاتی انسان نیست، اما لا یفارق، اینا هرگز از انسان هم مفارقت نمی کنن. اگر شما ذاتی را اینطوری تعریف کنی شامل اینها هم خواهد شد، شامل عوارض لازم هم می شود، پس تعریف تو مانع اغیار نخواهد بود. بلا یکی تعریف سومی کردند، این تعریف را هم ایشون نمی پذیره. تعریف سوم عبارت از این هست که می فرماید بعضی ها اینطور گفتن، گفتن ذاتی عبارت از چیزیست که در خارج که از شی جدا نمیشه، دقت کنید تو خارج از شی جدا نمیشه، تو ذهنم جدا نمیشه، به بحیثیست که اگر بخواهی تو ذهن جدایش بکنی در واقع اون شی از بین خواهد رفت، اون شی تو خارج به قول معروف از بین میره. پس ببینید اینا مثل قبلی ها میگن تو خارج از شی مفارقت نمی کنه، در توهم و در ذهنم مفارقت نمی کنه، به حیثیست که اگر بخواهد مفارقت بکند اون موصوف دیگه از بین میره، اون موصوف دیگه باقی نخواهد. ایشون میفرماید این را هم شما نمیتونید تعریف برای چی بگیرید، برای ذاتی بگیرید. چرا؟ چون ما چیزهایی را هم داریم که ذاتی نیستن برای یک شی، اما همین خصوصیت را دارن، یعنی اون شی در خارج از اون شی جدا نمیشه، تو ذهنم جدا نمیشه، اگر تو ذهنم شما بخواید اون صفت را از اون شی بگیرید اون شی نابود خواهد شد. مثل چی؟ مثل این که شما میگید زوایای مثلث مساویه با دوتا قائم است، یعنی زوایای مثلث مجموعش مساوی با 180 درجه، هر قائمه ای زاویه قائمه چند درجه است؟ 90 درجه، دو تا 90 درجه میشه 180 درجه، زوایای مثلث مساوی با دو تا قائمه است، یعنی مساوی با 180 درجه است. خب این خصوصیت زوایای مثلثه، خصوصیت مثلث به عبارت دیگه، خب هر مثلثی این صفت رو داره که زوایاش مساوی با 180 درجه. خب این صفت در خارج از مثلث جدا میشه جدا نمیشه؟ خب مثلث جدا نمیشه، تو ذهنم جدا نمیشه. اگر تو ذهنم شما بخواید جداش بکنید، مثل جدا شدن سیاهی از انسان نیست که از اون انسان اگر سیاهی رو جدا بکنید ذاتش نابود نشه، اینطوری نیست. اگر شما مساوی بودن زوایای مثلث با 180 درجه، یعنی مثلثی فرض بکنید تو ذهن که 180 درجه نباشد، میواند دیگه اصلا مثلث نخواهد بود، اصلا شما تو خارج چنین چیزی نخواهید داشت، یه مثلث نه تو ذهن نه تو خارج، 180 درجه در واقع اون چیزی که شما مثلث تصور کردید مثلث نیست. این مثل سیاهی برای انسان نیست که اگر شما حالا مثلا این زید سیاه‌پوست یا سیاهی را تو توهم ازش جدا کردید زید از ببرید، نه زید هست، سیاهی رو فرض کنید تو زید خود تو سیاهی هست، ولی زید هست هر جای خودش، ذاتش از بین نمیشه. پس این تعریف هم تعریف درستی نشد. چرا؟ چون اگر ما این تعریف را بپذیریم لازم می آید مساوی بودن زوایای مثلث با 180 درجه بشه جزء ذاتیات مثلث، در حالی که در جای خودش برش این جزء ذاتیات مثلث نیست، جزء عوارض مثلثه. پس این تعریف هم تعریف درستی نیست. ولا یکفی ان یقال، و کفایت نمی کند این که گفته شود ان معناه، این که ما انه یقال، یقالو هست میشه انه، بالا من هم انه خوندم یا انه خوندم، اگر انه خوندم اشتباه خوندم، هر دوتا باید انه بخونم، لای فایل یقالو هست دیگه انه میگه، و کفایت نمی کند این که گفته شود همانا معنای ذاتی عبارت از اون چنان چیزی است که مفارقت نمی کند، یعنی مفارقت نمی کند از ذاتی، از اون شیئی که این ذاتی مال او هست در وجود یعنی در خارج، ولا یسه و همچنین صحیح نیست، ممکن نیست مفارقت اون ذاتی از اون شیء در توهم یعنی تو ذهن، به حیثی ممکن نیست، دقت کنید، به حیثی ممکن نیست که هرگاه رفع بشود در توهم، اگر تو توهم شما اون اون ذاتی را از اون زی ذاتی بگیرید، یبطل به الموصوف فی الوجود، باطل می شود به سبب این رفع در توهم، باطل می شود اون موصوف به اون ذاتی در وجود. شما اگر تو ذهنتون بخواید 180 درجه مساوی با 180 درجه بودن رو از مثلث بگیرید، در واقع مثلث اصلا از صفحه وجود چی میشه؟ خارج میشه، اصلا دیگه مثلث نخواهد بود اون چیزی که شما فرض کردید. خب این داره و کسی رو، دقت کنید، و کسی رو، ولی بهتر نسخه بود که اینجا فکسیرون بوده باشه تا بتونیم فا رو فای تعلیل بگیریم، ولی اشکال نداره. واو را بابا دوستان فا دارید شما، خیلی خواهد دارید، گفتم فا باشه بهتره، اگر فا باشه فای تعلیل میگیریم، فکسیرون مما لیس به ذاتیه. خب معناش اینطور میشه، زیرا بسیاری، زیرا میشه دلیل لایقال، زیرا بسیاری از اون چنان چیزهایی هم که ذاتی نیستن همین صفت رو دارن، یعنی همین حالت رو دارن که اون را اگر از موصوفشون که از موصوفشون در خارج جدا نمیشن، تو ذهنم جدا نمیشن، اگر هم تو ذهن بخوایم جدایشون بکنیم، در واقع موصوف از بین میرن، این صفت رو دارن. کتاب ما که واو داره، این واو رو واو حالیه میگیریم برای نائب فاعل لا یقال، اونقدر اینطور معنا میکنیم، لا یقال در تعریف ذاتی این چنین، در حالی که بسیاری از چیزهایی که ذاتی نیستن همین صفت رو دارند. بازم حالت تیر تعلیلی پیدا میکنه. مثال میزنیشون، مثال میزنه برای چیزی که همین صفت را دارد اما ذاتی نیست، مثل بودن زوایای مثلث مساوی با دوتا قائمه. پس همانا این صفت، یعنی بودن زوایای مثلث مساوی با دوتا قائمه، صفت است برای هر مثلثی، در حالی که مفارقت نمی کند این صفت در وجود از مثلث، و همچنین رفع هم نمیشه در توهم، نه تو خارج میتونی از مثلث صفت رو بگیری نه توی ذهن، به حیثی که یقالو، به حیثی که گفته میشه لو رفعناه وهما، اگر برداریم اون را توی وهممون، یعنی توی وهممون این را رفع بکنیم و این صفت را از مثلث بگیریم، لوجب، دقت کنید، لم یجب نیست، لوجب یا یجب، شما چی دارید؟
لم یجب،
لم یجب، شما دارید، سه نسخه خطی لوجب است، ولی یه نسخه خطی، یه نسخه همین پایین داریم که داره یجب، و هما یجب، وهمن یجب، ببینید پاورقی 8 رو دقت کنید، وهمن یجب و لم نداره، به هر حال این باید لوجبه یا یجبه بود باشه، البته می شود با لم یجب هم درستش کرد، خیلی مشکل، حالا میگم چرا، حتی یقال، به حیثی که گفته می شود اگر برداریم این صفت را، یعنی رفع کنیم این صفت را از مثلث در توهم، لوجبه، هر آینه واجب می شود این که حکم کنیم که دیگه مثلث موجود نیست، غیر موجوده، یا یجب ان نحکم، واجب می شود که حکم کنیم که مثلث موجود نیست، نه که واجب نمی شود که حکم کنیم، اینطور که من بعضی ها عبارت را طور دیگه آوردن، یعنی همین لمیجه یه توجیهی کردن، این از اصلا باید هم نشین بهتره، به خود مفهوم مفهوم رو میدیم. نگاه کنید بعضی از حواشی هست توی نسخ خطی را یه توجیه کرده بودن، وارد چم نشین بهتره، این توجیه به درد نخوریست اینجا. خب ولیسه به ذاتیه، در حالی که این بودن زوایای مثلث مساوی با دو تا قائمه ذاتی نیست. یا شما دارید ندارید فلیسه به ذاتیه؟ نسخه شما فلیسه نیست؟ ولا یرتف و فل بله فإنه صفة لكل مثلث، این عطف بر اونجا بگیرید، ولی سر ذاتی ولی در این حال ذاتی. این بسط به صورت معتدله فرمود بلا یا فارغ و فی الوجود بلا یا ارتف و حتی یا روشن شد. این جمله معتدله بگیر، این ولی سر ذاتی عطف بر اونجا بگیر اگر ولی سر باشد. میگه فإنه صفة لكل مثلث، صفت برای مثلثی هست در حالی که ولی سر ذاتی ذاتی. اگر فلیسه باشه اشکال نداره. بعد از اینکه اینها رو گفتیم میگیم نتیجه میگیریم که پس این صفت صفت ذاتی است. این چند تا تعریف شد تا اینجا؟ سه تا تعریف، دو تا شیشو اشکال. ولا ایزن بعضی ها در تعریف ذاتی اینطور گفتن، گفتن ذاتی عبارت از اون چیزی است وجودش برای موصوف بیان بوده باشد و احتیاج به اثبات نداشته باشد. صفاتی که برای یک شی ما اثبات میکنیم در واقع میاریم، یه صفات دو دستن. بعضی از صفات بیانن. بیانن یعنی چی؟ یعنی وقتی ما اون شی را تصور بکنیم خود به خود اون صفت داره چی میشه؟ ثابت میشه دیگه. برای اثبات اون صفت برای اون شی احتیاجی به یک استدلالی چیزی نداریم، خود به خود ثابت میشه. مثلا شما معنای زوجیت رو که ملاحظه بکنید، انقسام الی المتساویین خود به خود چی میشه؟ محقق میشه دیگه. لازم نیست که دوباره برای اثبات انقسام الی المتساویین تو معنای زوجیت استدلال بکنید. اما بعضی از صفات این چنین نیست. مثلا وحدانیت رو برای خداوند، شما اگر خداوند را تصور بکنید، واجب الوجود را تصور بکنید، ممکن است واحد باشه، ممکن واحد نباشه. ولذا استدلال میکنیم بر وحدانیت خداوند. بعد از اینکه اثبات کردیم اصل وجودش را، صرف تصور معنای واجب الوجود کفایت نمیکند. برای چی؟ برای اینکه حکم به وحدانیتش بکنیم. یعنی بعضی از آقایون نظرشون بعضی از آقایون نظرشون هستش که معنای واجب الوجود اگر درست تصور بشه، تمام صفات از درون همین خود معنا به دست میاد و احتیاج به اثبات نداره. اینکه ما مجبورشون اثبات کنیم چون معنای واجب الوجود درست تصور نمیشه، بلذا بعدن هم در واقع بسیاری از این صفات رو که اثبات میکنه از طریق همون معنای واجب الوجود اثباتش میکنه.
حالا
بله
جزئی میشه
نه مفهوم کلی شا، مفهوم کلی واجب الوجود.
اگه درست بخوام تصورش بکنه که همه صفات هم توش داره،
بله منحصر در فرد واحد. نه مفهوم کلی است، منحصر در فرد واحد میشه، جزئی نمیشه. دقت کنید کلی میشه منحصر در فرد.
شده که نیاز به اثبات نداشته باشه که بر کسی اینا میتونه صدق بکنه، بر سر مثلا میکنه یا نه دیگه فقط جزئیه
مفهوم کلی است، منطبق بر کثیره اینم هست. متو همین مفهوم کلی معنایی دارد که این معناش اقتضا میکنه در خارج بیش از یک فرد نداشته باشه. این با کلی بودن منافاتی نداره. اینکه در خارج بیشتر خطر، اتفاقا جلسه قبل گفتیم بسیاری از کلیات در خارج بیش از یک فرد نداره. متو بقیه کلیات را امکان داره بالمشاهده بفهمیم یا با استدلال بفهمیم. مثلا امیرالمومنین مولود کعبه، یکی بیشتر نداره، بالمشاهده میفهمیم. وجود شمس، حالا بگیم آقا یکی بیشتر نیست، با استدلال میفهمیم. حالا اگر بگیم یه شمس بیشتر نداریم، با استدلال میفهمیم. اما واجب الوجود هم میگن استدلال لازم. همین مفهوم واجب الوجود درست تصور بشه، معلوم شد که بیشتر از یکی نمیتونه تحقق داشته باشد. مشخص.
در یه نوع ارائه نسبی نیست یکی از مثلا مال یکی احتمال داره یه معنا بعید
نه این را نه این نه منطق مطلقا نسبی نیستش. شما امکان داره یک کسی بد تصور بکنه و لذا فکر کنه احتیاج به استدلال داره. اگه کسی درست تصور بکنه اون بیان اون نیست که حتی بیان ما داره بیان من هم داریم بیان من خاصه نکن. بیان اون نیست که وقتی شما اون موصوف را تصور کردید برای اثبات اون صفت برای اون موصوف دیگه احتیاج به استدلال نداشته باشه، به دلیل نداشته باشه. میشه بگید خب حالا ایشون میفرماید این تعریف هم تعریف درستی نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه ما ماهیت هایی داریم که این ماهیت ها لوازمی دارن که وقتی اون ماهیت متقرر میشه توی ذهن، یعنی مفهومش تو ذهن کاملا تثبیت میشه و فهمیده میشود، اون لوازم بینت و لزوم برای اونه. یعنی برای اینکه اثبات کنیم این صفت لازمه این ماهیت است احتیاج به استدلال نداره، ولی در این حال اون صفت جزء لوازم اون ماهیت، جزء لوازم یعنی خارج از ماهیت، حقیقت ماهیت، جزء ذاتیاتش نیست. گفتم مثلا فرض کنید شما مثل قبول انقسام ال ثلاثه، قبول انقسام ال متساویه برای عدد اربعه، شما عدد اربعه اگر تو ذهن تو درست تصور بکنید ها، خود به خود این قبول انقسام ال متساویه براش چی هستش؟ محقق. در حالی که قبول انقسام ال متساویه جزء چی هستش؟ عوارضه. از زوج گفتن جزء ذاتیاتش نیست. بلا ایزن، یعنی ولای قالو ایزن گفته نمیشود که باشد وجوده للموصوف مع ملازمته بینا. گفته نمی شود این که ذاتی چیزی است که ببینید این عطف بر بلای زن را عطف بر اون بلای یغال بگیرید، این معناه و برسش در بیار این طور بشه ولا یغال و ایزن ان معناه و ان یکون وجوده للموصوف مع ملازمته بینا. و همچنین گفته نمی شود که معنای ذاتی این است که باشد وجود اون ذاتی برای موصوف به اون ذاتی با ملازمه اون ذاتی برای اون موصوف بیه. این تعریف هم نمیتونیم بریم. چرا؟ میگه به خاطر این که تعریف مانع اغیار نخواهد بود، زیرا بسیاری از لوازم شی آنچنان لوازمی است که تلزمه لازم میباشد اون شی را بعد از تقرر و تثبیت ماهیت اون شی، یعنی بعد از این که بله. زیرا بسیاری از لوازم شی علت صفت لوازم آنچنان لوازمی که لازم می باشد شی را بعد از تقرر ماهیتش تکون و بینت اللزوم له می باشد، بینت اللزوم برای اون شی. تکون و خبر ان است، خبر ان. خب علتی هم روشنه که صفت چی لوازمه. زیرا بسیاری از لوازم شی علتی اونچنان لوازمی که لازم می باشد شی را بعد از تقرر ماهیتش، بعد از اینکه ماهیت و ذهن آمد و متقرر شد، تکون و اون لوازم بینت و لزوم برای اون شی. چون لوازم دو قسم گفتیم، لوازم بین و غیر بین. ایشون می فرماید لوازم شی لوازم زیادی داریم که اینها بینن، احتیاج به اثبات پس. بنابراین اینطور نیستش که ما هر چیزی را که بیان برای یک موصوفی بوده باشد ذاتش قرار بدیم، چون لوازم هم بیان داریم در حالی که اینا ذاتی نیستند. بله ذاتی، دقت کنید ذاتی را قبلا تعریف کرد، تعریف درست را. الان داره دوباره ذاتی را بیان میکنه، یا میشود گفت به نحوی داره تعریف میکنه تا اون معنای مقوم بودن فهمیده بشود که توضیح دادم ابتدای بحث. ابتدای بحث اینطور گفتیم، گفتیم ایشون توی دوام گفت تعریف درست اینه که بگیم ذاتی هو الذی یقوم ماهیت ما یقال علیه، ذاتی عبارت از چیزی است که مقوم ماهیت چیزی است که ذاتی بر او هم می شود. یعنی میگیم حیوان برای انسان ذاتیه. چرا؟ زیرا حیوان مقوم انسان است که برای انسان هم می شود. میگیم الانسان و حیوان و این حیوانون که برای انسان هم میشه مقوم انسانه، لذا میشه ذاتی انسان. اما ما الانسان و متعجبان هم میگیم، یعنی متعجبان هم حمل میکنیم برای انسان، اما این متعجبان دیگه مقوم انسان نیست، لذا ذاتی انسان است. حالا داره در این بله ذاتی در واقع معنا میکنه، یه بار دیگه ذاتی رو معنا میکنه که در نتیجه اون مقوم بودن هم معناش فهمیده بشه. می‌فرمایند که بله ذاتی، که گفتن در واقع اینجا داره دوباره ذاتی رو تعریف میکنه، ولی در واقع ذاتی رو که دوباره داره تعریف میکنه با نگاه که بکنیم داره ذاتی تعریف میکنه، ولی ذاتی رو که داره تعریف میکنه دقت بکنید در واقع ذاتی رو قبلنش رو تعریف کرده، این مقوم بودن داره معنا میکنه. که مقوم بودن یعنی چی؟ که گفتیم معنای مقوم بودن عبارت از اینه که ذاتی وقتی میگیم مقوم زیذاتی هست، معناش اینه که هرگاه ما اون زیذاتی را به ذهن بیاریم و بفهمیم، اون ذاتی هم به ذهن میاد و فهمیده میشود قبل از زیذاتی. قبل از این مهم ها، قبل از زیذاتی. یعنی شما وقتی انسان را به ذهن میاری و معناش را میخواد بفهمی، حیوانون و ناطقون هم به ذهن میاد و فهمیده میشود قبل از انسان، قبل از انسان فهمیده میشه. یعنی تا معنای حیوانون و ناطقون به عبارت دیگه فهمیده نشد، اصلا معنای انسان فهمیده نمیشه. این معنای قبله، یعنی تا اون فهمیده نشه این فهمیده نمیشود. اینطور نیستش که معنای بدون فهم معنای حیوان مناطق معنای انسان فهمیده شود، و اینطور هم نیست که معنای حیوان و ناطق بعد از فهمیده شدن معنای انسان فهمیده بشود. پس اولا بدون فهم معنای ناطق و حیوانون اصلا معنای انسان فهمیده نمیشود، ثانیاً فهم معنای ناطق به حیوان قبل از فهم معنای انسان است، در رتبه متقدمه. این چنین چیزی میشه از ذاتی. دقت کنید لوازم هیچ کدوم این خصوصیات رو نداره، حتی اگر لازمه بیان بوده باشد، حتی اگر لازم بیان بوده. چرا؟ به خاطر اینکه ما حقیقت ماهیت را درک میکنیم بدون که در رتبه قبل اون لازم رو چکار کنیم درک بکنیم، بلکه لازم یا همراه با همین حقیقت فهمیده می شود یا در رتبه بعد زمانن یا همراه با همین ماهیت فهمیده می شود یا در زمان بعد فهمیده می شود. رتبتن همیشه در رتبه بعد فهمیده می شود. دقت کنید، زمانن ممکنه همراه با این فهمیده شود، ممکن در زمان بعد فهمیده شود، اما رتبتن همیشه در رتبه چی بعد فهمیده میشه. چرا؟ چون لازم رتبهش متأخر از ملزومه. تا ملزوم ادراک نشود لازم فهمیده نمیشود. رتبه لازم همیشه متأخر از ملزومه. بله زمانن امکان داره شما همون موقعی که ملزوم رو ادراک میکنی لازم رو چکار کنی؟ ادراک کنی. ممکنه هم نه، اون لحظه ادراک نکنی، احتیاج به استدلال داشته، استدلال کنی بعداً، یا توجه بهش نداشته باشی، غافل باشی، توجه نداشته باشی، بعداً بفهمی. روشن شد؟ این امکان دارد که بعداً فهمیده بشه. اما ذاتی اینطور نیست. ذاتی تا فهمیده نشود در رتبه قبل، زی ذاتی فهمیده نخواهد شد. این معنای مقبل بوده. دقت کنید. بلکه ذاتی اونچنان چیزی است که هرگاه فهمیده شود معنایش، ذاتی مثل حیوان مثلا اونچنان چیزی است که هرگاه فهمیده شود معنایش و خطور کند به ذهن و همچنین فهمیده شود معنای چیزی که اون ذاتی ذاتیه برای او هست مثل انسان و اختره و خطور کند معنای اون چیز، یعنی اون چیز اون ذاتی، اون چیزی که اون ذاتی ذاتی برای او هست به ذهن همراه با اون معنای ذاتی با هم دیگه، ولو این چیز هستن منتها لمیوم که ممکن نیست این که فهمیده شود ذات موصوف، ذات موصوف، موصوف منظور همون ماهو و ذاتی الله، اون چیزی که ذاتی مارونه یعنی انسان، ممکن نیست که فهمیده شود ذات موصوف الا این که باشد که فقط فهم له، فهمیده شود برای اون چیز یعنی برای اون انسان، تو مثال ما ذال کل معنا، اون معنا یعنی اون ذاتی اولا. روشن شد؟ الا این که باشد که فهمیده شود برای اون ماه و ذاتی و له، یعنی برای اون انسان، برای اون زیزاتی، لهو زمیش بخوره به زیزاتی، در واقع تو مست زمیش بخوره به مای ماه و ذاتی و لهو، به این ماه میخوره، مگر این که فهمیده شود برای اون ذال کلمه، ذال کلمه منظورش همون ما از ذاتی و ما، معنای ذاتی اولا ابتدا کل انسان و حیوان، فانکه پس همانا تو هنگامی که بفهمی چیز حیوان، یعنی موقعی که معنای حیوان رو چی فهمیدی، ماهیت حیوان رو فهمیدی و بفهمی چیست انسان، خب این دوتا رو با همدیگه فهمیدی، منتها فلا تفهم، نمیفهمی انسان را الا این که بقد فهمت اولا انه او حیوان، الا این که بفهمی که معنای اولا، یعنی قبلا بفهمی که معنای حیوانات تو این انسانون هست، یعنی معنای حیوانات رو قبلا فهمیده باشی و بدونی در انسانون هست، به علاوه که شما معنای حیوانات نفهمی، مثلا از بنده سوال تو چون نمیدونی معنای حیوان چیه معنای ناطق چیه، از بنده سوال کنی انسان چیه بنده میگم حیوان ناطق، بازم از انسان چیزی نه، یعنی فقط میفهمی که آقا این انسان حیوان است و ناطق، اما حقیقت چه که نفهمیدی، تو حقیقت حیوان رو نفهمیدی، حقیقت ناطق را نفهمیدی، زمانی حقیقت انسان رو میفهمی که قبلا حقیقت حیوان و ناطق را فهمیده باشی. و اما ما لیس به ذاتیه، اما اون چیزی که ذاتی نیست فقط تفهم و ذات تفهم و ذات الموصوف تفهم باشه بده، فقط تفهم و پس گاهی اوقات تو میفهمی ذات موصوف را مجردن، یعنی به تنهایی دونه و بدون این که اون چیزی را که ذاتی نیست بفهمی، امکان داره اصلا اثبات اون چیز احتیاج به استدلال داشته باشه، امکان داره اصلا غافل هم بوده باشه توجهی بهش نداشته باشه. فاذا فهمه، پس هرگاه فهمیده شد اون چیزی که ذاتی نیست، یعنی مالی سر ذاتیه، اون فهمیده شد، فربما لزمه ان یفهم وجوده له، ممکن هست پس چه بسا لازم می باشد او را این که فهمیده شود وجود اون چیزی که ذاتی نیست برای اون موصوف، یعنی گاهی اوقات به حیثی هست که شما همین که موصوف را فهمیدی اونی را هم که ذاتی نیست بهش توجه کردی میفهمی که اون ذات اون برای این موصوف هست، تحقق دارد و لازم او هست، احتیاج به اثبات به عبارت دیگه ندارد، نمیخواد اثباتش بکنی، لازم نیست که اثباتش بکنی، گاهی اوقات احتیاجی به چی داره؟ احتیاج به اثبات دارد، برای احتیاج با دلیل بیاری، به تعبیرشون احتیاج به بحث و نظر و کسب داره. فاذا فهمه، پس هرگاه فهم دو جور میتونید بذارید، بله هر دو جور میتونید، پس هرگاه فهمیده شود اون چیزی که لیسه به ذاتی، چیزی که ذاتی نیست، فربما پس چه بسا لازمه او لازم میباشد این چیزی را که ذاتی نیست این که فهمیده شود وجود اون چیز برای اون موصوف، یعنی بدونی که حتما وجودش برای موصوف هم محققه، یعنی همین که موصوف ها که تصور کردی، اون لیس به ذاتی رو هم که فهمیدی میفهمی که حتما این لیس به ذاتی برای این محقق است، حتی بنوانه که بنوانه لازم، یعنی برای این که بفهمی برایش محققه احتیار به استدلال، یعنی لازم لازم بیان میبارد، لازم لازم بیان احتیار به استدلال نداره. کل محاذات لنقطه، محاذات لازم این قابل اشاره حسی بودن برای نقطه. این شما هم که معنای نقطه رو بفهمید و مسئله این محاذات رو هم ملاحظه بکنید، میفهمید که نقطه قابل دارای محاذاته دیگه. برای اینکه محاذات برای نقطه اثبات کنید که به استدلال نیستی، گاهی اوقات میدونی لازمشه، میفهمی لازم، اما بعد از استدلال میفهمی، بدون استدلال متوجه نمیشه. مثل چی؟ مثل همین که شما مثلث رو که تو ذهن خودتون آوردید، مساوی بودن زوایا با دو تا قائمه رو در مثلث، این هم به ذهنتون میارید، درست شد؟ اما این دو تا معنا همین که به ذهن آمد، نمیتونید بگید هر مثلث زوایاش مساوی دو تا قائمه است، مگر اینکه اول اثبات بکنید که زوایای مثلث 180 درجه است، بعد که این اثبات کردید میگید دو تا قائمه مجموعش میشه 180 درجه، پس زوایای مثلث مساوی با 100 و مساوی با دو تا قائمه است. پس تا شما ثابت نکنی که زوایای مثلث 180 درجه است با یک دلیل، نمیتوانی اثبات کنی که زوایای مثلث مجموعش مساوی با دو تا قائمه است. این لازم مثلثه، دقت کنید، اینم لازم، اینم مثل محاذات برای نقطه است. همونطور که محاذات برای نقطه لازم نقطه است، مساوی بودن زوایای مثلث هم با 180 درجه لازمه که مثلثه. منتها تفاوتش اینه که اون لازمه بیانه. همین که شما معنای مثلث رو ملاحظه کردی، معنای محاذات رو ملاحظه کردی، هیچ شک نداری که همیشه نقطه دارای محاذات هست، قابل اشاره سیه هست، روشن شد؟ این هیچ شکی توش نداری و ایتر به اثبات نداری. ولی وقتی معنای مثلث ملاحظه کنی، مساوی بودن زوایای مثلث با 180 درجه رو ملاحظه بکنی، حکم نمی‌کنی که زوایای مثلث مساوی با 180 درجه است، مگر این که در رتبه ابتدا اثبات بکنی که مثلث مجموع زوایای 180 درجه است. وقتی گفتی 180 درجه است، میگه خب پس زوایای مثلث مساوی با دو تا قائمه است. چرا؟ چون دو تا قائمه هم 180 درجه. من اونجا اشتباه کردم، تصور که کردی مثلث را و تصور کردی که زوایای مثلث برابر با دو تا قائمه است. من گفتم برابر با 180 درجه، تصور کردی برابر با دو تا قائمه است. این بلافاصله نمیتونی این صفت رو برای مثلث چکار کنی؟ ثابت کنی، مگر ابتدا ثابت کنی که زوایای مثلث 180 درجه است، بعد میتونی بگی زوایای مثلث مساوی با دو تا. اینم دقت کنید، کل محاذات لنقطه او یفهم، یا این که فهمیده می شود، یعنی فهمیده می شود وجود اون چیزی که لیس به ذاتی برای اون موصوف به بحث و نظر، یعنی با استدلال با نظر، مثل تساوی زوایا للقائمتین فی المثلث. خب این لحاظ امکان هم دارد نه اصلا اون چیزی که ما لازم دانستیم این تو خارج فقط لازم باشه، اما تو ذهن لازم نباشه. یعنی فقط ببینید این دو تا مثالی که زدیم، هم لازم ذهن هم تو خارج، فرق نمیکنه. محاذات لازمه برای نقطه، چه نقطه تو خارج باشه چه توی ذهن باشه. تساوی زوایای مثلث با دو تا قائمه، این لازم مثلثه، چه تو خارج باشه چه توی ذهن باشه. اما یه چیزی امکان دارد که لازم شی بوده باشد، اما فقط لازم اون کجا بوده؟ تو خارج بوده باشه، اما تو ذهن لازم نباشه. تو ذهن ما بتونیم ازش منتقل کنیم. مثل چی؟ مثل سیاهی برای انسان سیاه. این تو لازم ازش جدا نمیشه، تو خارج باشه، تو خارج این لازم ازش جدا نمیشه. این فقط لازم وجود خارجی است، لازم وجود ذهنی نیست، اما در ذهن میتونیم اون رو چکار بکنیم؟ جدا بکنیم. بعضی چیزها هم هست، دقت کنید، بعضی چیزها هست که اصلا لازم نیست، اوصاف هست لازم نیست، بلکه هم تو خارج از شی میتونه جدا بشه، هم تو ذهن میتونه جدا بشه. البته تو خارج شد با کندی جدا بشود، ولی به هر حال علت مفارقه، لازم نیست. مثل جوانی برای انسان، جوانی برای انسان این اصلا لازم انسان نیست، نه تو خارج لازم است نه توی ذهن لازم است. او یکونو یعنی یا می باشد اون چنان چیزی که ذاتی نیست، اون چنان چیزی که ذاتی نیست برای موصوف می باشد که جائز است این که مرتفع بشود توهما، یعنی تو ذهن جدا بشه، و این لم یرتفع وجودن، ولو این که وجودن جدا نشود. مثل سواد برای انسان زنجی، انسان اهل زنگار که سیاه پوست، یا مرتفع بشود هم وجودن و هم توهما، هم در خارج هم در ذهن معن با هم دیگر، مثل شباب، مثل شباب برای انسان. این میگه در مورد اون چنان چیزهایی است که زوالش کند صورت میگیرد، امکان هم سریع و زوال باشد، مثل قعود برای انسان، نشستن برای انسان، هم که شما در یه لحظه بلند میشه قعود از بین میرود. خب چی شد؟ اینو گفتیم. حالا در واقع ایشون میخواد بگه غیر ذاتی اقسامی دارد، غیر ذاتی یا غیر لازم است یا لازم، لازم که بوده باشد یا لازم بیان است یا لازم لازم که بود باشد، یا هم لازم وجود خارجی است هم لازم وجود ذهنی، یا فقط لازم وجود خارجی است. اونی که لازم هم وجود خارجی است هم وجود ذهنی، اون یا لازم بیان است یا لازم چه غیر بیان. اونی که لازم وجود خارجی، یکی از لازم وجود خارجی هست، اونم حالا میخواد در حالا بیان باشه و غیر بیان، اونو کار بهش نداری. با
مقسم این
بیان
و غیر
بیان
لازم
ماهیت قرار گیره، هم تو خارج هست هم تو ذهن. بله خب اونم میتونه، اونم گاهی اوقات احتیاج به اثبات داره، اینطور نیست که احتیاج به اثبات نداشته باشه، امکان داره احتیاج به اثبات داشته باشه، اما فقط تو وجود خارجی. مثلا فرض بکنید بله قابلیت نه بیماری که جدا میشه، یه چیز میخوام بگیم که لازمش تو وجود خارجی لازمش شی بوده، دقت کنید تو وجود خارجی لازمش شی بوده باشد، ولی احتیاج به اثبات داشته باشه، تو وجود خارجی از شی منفک نشه ولی احتیاج به اثبات داشته باشد. مثل بله مثل همین مثال معروف دیگه، مثل مسهل بودن برای سقمونیا. خب این لازمه گیاه سقمونیاست، مسهل بودن لازم وجود چی؟ خارجیش هم هست، وجود ذهنیش که مسهل نیست، وجود خارجیش هست که مسهل هست و سبب اسهال و اینها میشه. اما این وجود خارجیش را، همین لازم وجود خارجیش را شما اعتبار به اثبات دارید، یعنی بالاخره از طریق تجربه یا یه طریق با چه کار میکنید؟ اثباتش کنید. شما اگر معنای مسهل بودن رو تو ذهن بیارید، گیاه سقمونیا رو هم تو ذهن بیارید، به صرف اینکه دوتا تو ذهن میاد اثبات نمیشه. بله سیاه بودن برای انسان زنگی این شاید بگیم که دیگه ایتر به اثبات نداره، انسان هم که انسان زنگی رو میشناسه سیاه بودنش رو چه کار میکنه؟ میشناسه و تصور بکنه انسان زنگی رو سیاه بودنش رو میشناسه، نه تصور بکنه انسان را، تصور بکنه انسان زنگی را، انسان سیاه‌پوست. همین که شما انسان سیاه‌پوست را تصور بکنید، سیاه‌پوست بودنش تصور میشه. گاهی اوقات هم همونطور که گفتیم اصلا عرض لازم نیست، عرض مفارقه. اینی هم که عرض مفارق هست گاهی اوقات وطی و زبانه، گاهی اوقات چه سری و زبان هست. عرضهای مفارق بعضیشون بطی و زبانه، بعضی ها سری و زبانه. بطی و زبان مثل جوانی برای انسان، سری و زبان مثل قعود برای انسان. بله او یلتف او، یا این که رفت می شود اون چیزی که ذاتی نیست وجودن و توهمن با هم دیگه، یعنی هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی، مثل شباب فی ما یفتا یبتا او باید بوده باشه، یبتا که نداریم ما،
همزه
بله همزه باید بوده داریم، یبتا و زوال او، یبتا نمیشه. مثل شباب در اون چنان چیزی که کن می باشد زبانش، یعنی در اون چنان این، یعنی به عنوان مثال میزنه برای جاهایی که کنده است زبان اون عرض، و قعود در اون چنان عوارضی که سری می باشد زبانش، یعنی ما پس عوارضی که مفارق میتونن باشن دو قسمن، یکی بکی و زبان، یکی سری و زبان.
این نسبی میتونی
نسبی چه؟
سری و بکی با اعتمال داری یکی جوانی رو هم سری و زبان است.
بله این درسته، مثلا جوانی را نسبت به یک شیء دیگری که شما حساب بکنید شاید سریع الزوال بوده باشد. مثلا فرض بکنید که جوانی در انسان با جوانی در کوه، کوه تا سن مثلا 2 میلیون سالش هم جوانه مثلا، شاید در حال رشده، شاید مثلا به سن 4-5 میلیون سال برسه شروع به فرسایش میکنه، ولی جوانی در انسان مثلا کلا چقدر بود؟ یا جوانی در انسان با جوانی در گل، و باز جوانی در گل خیلی سریعتر از جوانی در انسان است. بله این امکان داره نسبی بذاری، منتها معمولا ها دیگه چیزها رو میگن آقای بطی و زوال هست، عرفا یه چیزها رو میگن سری و زوال هست، ولی دار نسبت به هم دیگه بسنیم شاید اون نسبت اون یکی بطی بوده باشه. خب فصل کنفل عرضی که ببانه.